بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب بحثی که میخوایم شروع بکنیم بحث مطلق، بحث مجمل و مبین. صاحب کفایه سه تا مطلب بیان میکنند، سه تا مطلب. مطلب اول، تیترشو بگیرید، در این که ملاک در مبین بودن و مجمل بودن چیست، دو نظریه است. تیتر رو گرفتید، ملاک در مبین بودن چیه و ملاک در مجمل بودن چیه؟ اینجا دو نظریه است. یک، نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه می‌فرمایند ملاک کلام است، کلام، ملاک کلام است. توضیح مطلب، توضیح مطلب اینه که کلام دو صورت داره، کلام دو صورت داره. یک، گاهی این کلام ظهور در یک معنایی داره، در این صورت به کلام میگن مبین مطلقا. گاهی کلام ظهور در یک معنایی داره، در این صورت به کلام میگند مبین مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی شما چه بدونید که این ظاهر اراده شده، چه ندونید. همین که کلام ظهور در یک معنایی داشت، به این کلام میگن مبین. مثل چی؟ مثل صیغه امر. صیغه امر ظهور در وجوب داره. ظهور در وجوب داره یعنی چی؟ یعنی اگر این صیغه امر رو بدی دست عرف، عرف از صیغه امر وجوب میفهمه. اینجا به این صیغه امر میگن مبین. حالا شما بدونید که این ظاهر اراده شده یا ندونید، ملاک همون ظهور داشتن خودشه. شما بدونید که این ظاهر اراده شده یا ندانید، این باعث نمیشه که صیغه امر بشه مجمل یا چیز دیگه. این صورتی یک. دو، گاهی کلام ظهور در یک معنایی نداره. یعنی اگر این کلام رو بدی دست عرف، عرف از این کلام چیزی نمیفهمه. اگر کلام ظهور در معنایی نداشت، به این کلام میگن مجمل مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی شما چه مراد از این کلام را بدانید، چه مراد از کلام را ندانید. این دونستن مراد و ندونستن مراد نه نافع نه مضره. اگر کلام ظهور در یک معنایی نداشت، یعنی اگر شما این کلام را بدید دست عرف، عرف از این کلام چیزی را نمیفهمه، در این صورت به کلام میگن مجمل. حالا چه شما از خارج، چه شما از خارج مراد و مقصود متکلم از این کلام را بدانید، چه ندانید. دونستن شما مراد، ندونستن شما نه مضر نه نافع. مثال، مثال مثل کلمه عین. کلمه عین ظهور در یک معنایی نداره، لذا اگر شما کلمه این رو بدید دست عرف، عرف از کلمه این چیزی نمیفهمه، این این میشه مجمل. حالا چه شما زمانی که متکلم میگه این، مراد متکلم از این رو بدونید از خارج، چه ندونید. اصلا کلمه این چون ظهور در معنایی نداره بهش میگن مجمل مطلقا. مطلقا یعنی شما چه از خارج، نه از خود لفظ، چه از خارج مراد و مقصود متکلم از این را بدانید چه ندانید. این دونستن مراد از خارج و ندونستن نه مضر و نه نافعه. همین که کلام ظهور در معنایی نداشت، عرف چیزی ازش نمیفهمه بهش میگن مجمل. این نظریه اول تمام شد. در مسئله سه نظریه است. اول بحث اشتراک لفظی، معالم مراجعه میکنید تو ذهنم یه صفحه 46، عده میگن ظاهرون فل جمیع، عده میگن مجمل، عده هم قالب تفسیر است. نه، منظور من از ملاک یعنی موصوف برای مبین و مجمل کلام. این نظریه اول. از دوباره تیتر رو بگم رد بشن، در این که ملاک در مبین بودن و مجمل بودن چیه، یعنی این صفت مبین بودن و مجمل بودن رو چی بار میشه، دو نظریه است. یک نظریه صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرما که ملاک کلامه، اگر کلام ظهور در یک معنایی داشت فهو مبینون مطلقا، اگر کلام ظهور در یک معنایی نداشت فهو مجملون مطلقا. این نظریه اول. نظریه دوم، نظریه مرحوم شیخ انصاری در مطارق الانظار. مرحوم شیخ میفرماید که ملاک مراد است. مراد یعنی مقصود متکلم. ملاک مراد و مقصود متکلم است. توضیح مطلب این، اگر مراد و مقصود متکلم از یک کلامی برای ما روشن بود، حالا به هر وسیله از وسائل، اگر مراد و مقصود متکلم از یک کلامی برای ما روشن بود، فقوبه بفرمایی مبین، به این کلام میگن مبین. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این کلام ظهور در معنای داشته باشه چه نداشته باشه. ولی اگر مراد و مقصود متکلم از این کلام برای ما روشن نبود به هر وسیله، اینجا به کلام میگن مجمل. مطلقا یعنی چی؟ چه این کلام ظهور در معنای داشته باشه چه نداشته باشه. ملاک مراده، ملاک مقصوده. اگر شما مراد متکلم و مقصود متکلم برات روشن بود، اینجا به این کلام میگن مبین. حالا چه خود این کلام فی نفسیهی ظهور در معنی داشته باشه چه نداشته باشه، ولی اگر مراد و مقصود متکلم از این کلام برای ما روشن نبود، اینجا به کلام میگن مجمل. چه این کلام ظهور در معنی داشته باشه چه نداشته باشه. یه دو تا مثال عرض کنیم. کلمه عین از متکلم صادر شده، یه متکلم به شما میگه جئنی به عینن، شما از قرائن خارجی فهمیدید که مراد و مقصود متکلم از عین طلا هست، اینجا این جئنی به عینن میشه چی؟ مبین. ولو این کلمه عین ظهور در معنایی نداره، چون 70 معنی داره، مشترک لفظی هست و یکی از اسباب اجمال مشترک لفظی بودن هست، چون اسباب اجمال زیاده، یکی از اسباب مجمل بودن مشترک لفظی بودن است. ولی زمانی که متکلمی به شما میگه جئنی به عینن، اگه با قرائن خارجیه برای شما معلوم شد که مراد و مقصود متکلم از این طلا هست، اینجا این جئنی به عینن میشه مبین، ولو خودش ظهور در معنایی نداره. یک کلمه صیغه امر، صیغه امر ظهور در وجوب داره، ولی از قرائن خارجی برای شما معلوم شده که این ظهور مراد و مقصود متکلم نیست، مراد و مقصود متکلم یه چیز دیگه هست. چیه نمیدونید. اینجا این صیغه امر ولو خودش ظهور در وجوب داره، ولی چون مراد و مقصود متکلم از این صیغه برای شما معلوم نیست، اینجا صیغه امر میشه چی؟ مجمل. انشالله گرفتید. یه بار دیگه کل مطالب رو بگم رد بشه. این فعلا دو خط کفایه. در این که ملاک، منظور من از ملاک یعنی موصوف، میخوام ببینیم این مبین و مجمل بودن صفت برای چی چیه. آیا این مجمل بودن و مبین بودن صفت است برای کلامه، یا مجمل بودن و مبین بودن صفت برای چیه؟ مراده. در این که ملاک در مبین بودن و مجمل بودن چیه، دو نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایه، صاحب کفایی میفرماد که ملاک کلامه، کلام. البته مراد صاحب کفایی از کلام کلمه هم هست، مراد کلامه. با این توضیح، اگر کلام ظهور در یک معنای داشت فهو مبینون مطلقا. مطلقا یعنی چه مراد از این کلام روشن باشد چه نباشد. اگر این کلام ظهور در معنایی نداشت فهو مجملون مطلقا. نظریه دوم، نظریه مرحوم شیخ، میفرماید که ملاک مراده، یعنی اگر مراد و مقصود متکلم از کلام روشن بود فهو مبینون مطلقا، اگر مراد مقصود متکلم از کلام روشن نبود فهو مجملون مطلقا. تمام دیگه نسبت بین اینها رو رفقا خودشون کار بکنن. نسبت بین اینها چیه؟ نسبت بین مجمل شیخی، مجمل آخوندی، مبین شیخی، مبین آخوندی، روش فکر بکنید. دیگه وقت بذاریم رو اینها خیلی با ارزش نیست، هیچ کدوم دلیل ندارن. مطلب دوم اینه که کلام دو صورت داره. مطلب جدید، کلام دو صورت داره. یک، بعضی از کلام ها در مبین بودنشون یا مجمل بودنشون اختلافی نیست. بعضی از کلام ها در مبین بودنشون یا مجمل بودنشون اختلافی نیست. مثلا همه میگن این کلام مبینه، همه میگن این کلام مجمله، دیگه اختلافی نیست که یه نفر بگه مجمل یه نفر بگه مبین. مثل که شما میری در مغازه به مغازه‌دار میگی که ماسک میخوام، این برای دومین بار من مثال میزنم، شما میگید ماسک میخوام، خب این ماسک میخوام دیگه مبینه، دیگه اختلافی درش نیست، همه میگن روشنه. بله، حالا دیگه شما آقا سید چون وضع مالتون خوبه، انواع و اقسام ماسا رو میدانید، ولی ما دونه یه دونه ماس بیشتر از هم اول طلبی تو ذهنمون نبود، الان هم بیشتر نیست.
دیگه شما مختلف میدونید.
بله، پس کلام دو صورت داره. بعضی از کلام ها در مبین بودنشون یا مجمل بودنشون اختلافی نیست، همه میگن این کلام مبینه، همه میگن اون کلام مجمله. اینجور نیست که یه عده بگن این کلام مبینه، یه عده بگن این کلام مجمله، یا یه عده بگن اون کلام مجمله، یه عده بگن اون کلام مبینه، اختلافی درش نیست. دو، بعضی از کلام ها در مبین بودن و مجمل بودنشون اختلافه، یه عده میگن مبین، یه عده میگن مجمل. مثل چی؟ سه تا مثال میخواییم ذکر بکنیم، حتما معالم خوندید صفحه 157. سه تا کلام میخواییم ذکر بکنیم که تو سه تا کلام اختلافه. کلام اول آیه سرقت، آیه سرقت، از سارق و سارق فقط او عیدیه هما، این آیه سرقت. در این آیه سرقت دو نظریه است. یک، بعضی از علما مثل مرحوم سید مرتضی، بعضی از علما معتقدند که این آیه مجمله، از سارق و سارق فقط او ایدیه هما مجمله. چرا مجمله؟ می فرماد که یا از حیث کلمه قطع مجمله فقط او، یا از حیث کلمه ید مجمله فقط او ایدیه هما. چرا از حیث کلمه قطع مجمله؟ اینا در کفایه دیگه نیست. مرحوم سید می فرماد که کلمه قطع دو تا معنی داره. یک، جدا کردن، مثل این که حضرت عالی این انگشت تو جدا بکنی به طور کلی، بذارش رو میز، بمیان قطع، جدا کردن انگشت، قطع. این معنی اول، قطع یعنی ابانه، جدا کردن. معنای دوم قطع، زخمی کردن. زخمی کردن، میگیم مگه قطعم ونه زخمی کردن میاد؟ میگیم بله. کجا؟ یه نفر تو آشپزخونه داره خیار پوست میگیره، دستشو زخمی میکنه، ما به مهمانمون میگیم که خانواده دستشو قطع کرد، بلند شد برن، خانواده دستشو قطع کرد.
دستو
بوری که قاطع هستیم اینجا و الا باید بلرزیم از صداها. یقالو لمن جرح یده به سکین انه قطعها. به کسی که با چاقو اون دستشو زخمی میکنه مردم میگن قطعهای دستشو قطع کرد. مرحوم سید میفرماد که کلمه قطع دو تا معنی داره، معنی اولش جدا کردن، معنی دومش جرح زخمی کردن. همین شما این پوست دستتو بکنی باید که دستت هم قطع نشده، به اینم میگن چی؟ قطعه. و ما نمیدونیم مراد از این قطعه در آیه مبارکه چیه، جدا کردنه یا همین صرف جراحت وارد کردن هست. بس از حیث کلمه قطع مجمل، از حیث کلمه ید هم مجمله. چرا؟ چون ید به این انمل گفته میشه، انمل سر انگشتان، به این سر انگشتان گفته میشه، به کل انگشت هم گفته میشه، به تا مچ هم گفته میشه، تا آرنج هم گفته میشه، تا منکب هم گفته میشه. مراد از ید کدومه؟ معلوم نیست چیه. از کلمه ید این آیه بنابر عقیده مرحوم سید مرتضی مجمل. نظریه دوم اینه که این آیه مبینه، مجمل نیست. مراد از ید کاملا مشخص شده برای ما چیه؟ مشخص شده. مراد از قطع هم کاملا برای ما چیه؟ روشنه. مراد از قطع چیه؟ همینه که موقع که من قطع توضیح میدادن دادتون رفت بالا. قطع یعنی جدا کردن. از سید مرتضی میگه مجمل، مشهور میگن مبین، کاملا معنیش برای ما روشن. اگر برای کسی معناش روشن نیست مشکلی نداره، چون تو مطلب بعدی روشن میشه که چرا مشکلی نداره.
شما تفسیر میدید قطعش روشن نیست، روشن
نیست، تفسیر میدید، اشکال نداره. احداث قول ثالث غلط نیست که روایات مشخص کرده که مراد از یاد چیه. خب الان بستگی به وجدان طرف داره. نه خیلی ما نمیبریم روی مراد. کلام یه چیزه ولی ما ادعا میکنیم که متبادر به ذهن از کلمه یه سر انگشت. لذا موقعی که میگن شما خودکار رو گرفتی با دستت، با چی گرفتی؟ یک بارگی این دستتو مثل مش بردی به طرف خودکار گرفتی؟ یعنی که نه اینجوری میکنی میگیری. کسانی که میگن کلمه ید مبینه میگن با سر انگشتان میگیری. خب این کلام اول که در مبین بودن یا مجمل بودن اختلاف. دقت نکردید؟ جواب دادم. اختلاف مبنا نیست، از خود کلام روشنه. یعنی کسی که میگه مبینه، کسی که میگه مبینه ادعا میکنه روایت هم همین متبادر رو برای مشخص کرده. متوجه است؟ شما با انگشتت میگیری، با کف دست که نمیگیری، با بازوت که نمیگیری، با آرنجت که نمیگیری، که
با شست هم میگیری، منظور شست نیست.
کلام دوم اون کلام هایی هست که درش احکام شرعیه به اعیان تعلق گرفته. مثال دوم اینه ده، الان میخوام مثال بزنم. مثال دوم کلام هایی که در اونها احکام شرعیه به اعیان تعلق گرفته. مثل چی؟ مثل حرمت علیکم امهاتکم. الان این یه کلامه، حرمت در این کلام تعلق گرفته به عین، مادر عین ذات خارجیه. حرمت علیکم امهاتکم در این گونه از جملاتی هم که احکام شرعیه تعلق گرفته به اعیان درش اختلافه. چه اختلافی؟ دو نظریه است. بعضی از علما میفرمند که این کلام مجمله. چرا مجمله؟ چون حکم هیچی وقت به عین و ذات خارجی تعلق نمیگیره. مادر حرام است، یعنی چه مادر حرام است؟ خمر حرام است، یعنی چه خمر حرام است؟ لذا میگن که باید یه فعلی در تقدیر گرفت که اون فعله بشه حرام، و اون فعله چیه؟ معلوم نیست چیه، لذا میشه مجمل. پس درباره این کلام هایی که درش احکام شرعی به اعیان و زباد خارجی تعلق گرفته دو نظریه است. بعضی میگن مجمله. چرا مجمله؟ میگن چون حکم به این تعلق نمیگیره، حکم به فعل تعلق میگیره، لذا باید یه فعلی رو در تقدیر گرفت، اون فعل چیه معلوم نیست. بعضی میفرمان که نه، این گونه از کلمات مبینه، کاملا روشنه، به تناسب هر موضوع خارجی یک فعلی که متناسب با اون هست در تقدیر میگیریم، تناسب حکم و موضوع، تناسب و حکم و موضوع. یادتون هست دو هفته پیش که گفتم بحث یه مثال عرض کردم، گفتم ضابطه نداره، مثل مناسبت و موضوع که ضابطه نداره. گفتم در بحث مجمل و مبین بهترین کسی که توضیح داده شیخ انصاریه. اینجا شیخ انصاری دیگه قال قضیه تناسب و حکم موضوع را کنده، مفصل توضیح داده این مناسبت و حکم موضوع یعنی چی که کثیرن فقها ازش استفاده میکنن. آقا مناسبت با این موضوع این فعله، لذا این فعل میشه حرام، مناسبت با اون موضوع اون فعله، پس اون فعل میشه حرام. موقع که میان حرمت علیکم الخمر، خود متناسب با خمر چیه؟ ساختن خونه که نیست ها، یا رنگ کردن به خونه که نیست، وضو گرفتن که نیست، حتما نوشیدنشه، پس حرمت علیکم شرب الخمر. این دو مثال. مثال سوم، بعضی از جملاتی که با لا نفی جنس شروع شده، یکی میگم بعضی چون همش اینجور نیست، بعضی از جملاتی که با لا نفی جنس شروع شده در مجمل بودن و مبین بودنشون اختلافه. مثل چی؟ مثل لا صلات الا به طهور، نیست صلاتی مگر با طهور. الان اینجا با لا نفی جنس شروع شده، در اینجا اختلافه. دو نظریه است، یک بعضی میگن مجمله. میگیم چرا مجمله؟ میگه به خاطر این که تو این روایت اومده از عملی که فاقد طهارت هست نفی ماهیت صلات شده، گفته عملی که فاقد طهارت هست صلات نیست، لا صلات لا نفی جنس نفی ماهیت میکنه، عملی که طهارت توش نیست از ماهیت صلات نیست. و حالا که ما میبینیم اگر یک عملی انجام بگیره تمامی اجزا و شرایط رو داشته باشه جز طهارت، این حقیقتا و ماهیتا صلات هست. پس ما باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که اون نفی شده باشه نه ماهیت صلات. اگر شما یک نمازی بخونید ولی طهارت نداشته باشه، الا صلات الا به طهور، میگه این عمل شما اصلا ماهیت صلات نیست، و حالا که ما میبینیم این عمل شما ماهیت صلات هست، میبینیم ماهیت صلات هست، پس نفی ماهیت غلطه. باید یه چیز در تقدیر بگیریم که نفی او شده باشه، اون مقدر چیه معلوم نیست چیه. حالا ما داریم قول کسانی رو توضیح میدیم که میگن چیه؟ مجمله، لذا میشه مجمل. چرا میشه مجمل؟ چون نفی ماهیت متعذر محاله، باید نفی یه چیز دیگه بشه، اون چیز دیگه چیه معلوم نیست. نه ما نمیدونیم اونه چی هستن. چرا شما داری توضیح مبین میدید یا مجمل؟ من دارم توضیح مجمل بودن میدم. نظریه دوم اینه که این جملات مبینه. چرا مبینه؟ چون اگر شما صحیحی باشید نفی ماهیت شده، اگر اعمی باشید نفی کمال شده، از دیگه اجمالی نیست. نظریه چی؟ سکاکی؟ بله. اصول فقه مطالعه فرمودید؟ مطالعه فرمودید و سر کلاس آمدید یا نه؟ اگر مطالعه نکردید احسنت، تنبیه هم دو صفحه، در تمامی موارد نفی ماهیت شده، منتها نفی ماهیت دو حالت داره، گاهی حقیقتا گاهی تنزیلا طبق عقیده یکی سکاکی. دیگه من که نمیخوام اصول فقه اینجا بگم. چی مطلب دوم؟ تمام اسکلتشو بگم تا تمام بشه. کلام دو صورت داره، بعضی از کلامها در مبین بودنشون یا مجمل بودنشون اختلافی نیست. همه میگن این کلام مبینه، همه میگن اون کلام مجمله، اختلافی نیست. دو، بعضی از کلامها در مبین بودن یا مجمل بودنشون اختلافه، بعضی میگن مبینه، بعضی میگن مجمله. سه مثال. مثال اول آیه سرقت، السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. در این آیه دو نظریه است، بعضی از علما میگن مجمله. از چه جهت مجمله؟ از جهت کلمه قطع و از جهت کلمه ید. نظریه دوم، بعضی از علما میگن این آیه مبینه، کلمه قطع کاملا متبادر به ذهن جدا کردن هست، کلمه ید هم کاملا متبادر به ذهن انگشته. این مثال اول. مثال دوم، اون جملاتی که درش حکم شرعی تعلق به اعیان گرفته، مثل حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم الخمر. در این جملات هم دو نظریه است، بعض از علما میگن مبین، بعض از علما میگن مجمل. مثال سوم، بعضی یکی میگن بعضی، منظور من اینه، یکی میگن بعضی از جملاتی که بالای نفی جنس شروع شده درش اختلافه، این بعضی حتما باید عبادت توش به کار رفته باشه، ولی اگر غیر عبادت توش به کار رفته باشه اختلافی نیست درش. مثل لا علم الا به عمل، لا علم الا به عمل، این چون عبادت نیست کسی اختلافی درش نداره. مثال سوم، بعضی از جملاتی که بالا نفی جنس شروع شده، مثل لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. در این جملات هم دو نظریه است، بعضی میگن مبین، بعضی میگن مجمله. اگر خواستید خوب کار بکنید روی اینها، البته فایده نداره، دو جا میتونید مراجعه بکنید، یکی فصول صفحه 226، فصول صفحه 226، یکم متار الانظار همین هم صفحه 226، هر دو صفحه 226 مراجعه کنید. رفقایی هم که اصول پیش من خوندن تمام آدرس ها رو همینجای اصول نگاه بکنن، 8-9 تا آدرس دادم همینجا. اینه مطلب دوم. مطلب سوم اینه، مطلب سوم یه خطه، مطلب سوم اینه که مجمل بودن و مبین بودن یک امر نسبیه، نه یک امر حقیقی. مجمل بودن و مبین بودن یک امر نسبیه نه حقیقی. یعنی چی؟ یعنی یک جمله ممکنه پیش یک نفر مبین باشه، همین جمله پیش یک نفر دیگه مجمل باشه، چون این بستگی داره به تبادلی که برای طرف میشه. اگر تبادل یک معنایی شد میشه مبین، نشد میشه مجمل. تبادل هم که دلیل چیه؟ وجدانیه، به حسب افراد متفاوته، از قهران اجمال و تبیین هم به حسب افراد میشه چی؟ متفاوت. این نکته هم تمام شد. یه نکته کوچولو صاحب کفایه با اشاره ازش گذشته، صاحب کفایه ما اسباب مجمل بودن رو میشماره. اسباب مجمل بودن، چه اموری باعث میشه که کلام بشه مجمل؟ دو تا رو میشماره، بقیهشو خوندی در اصول فقه. یکی نشناختن وضع، نفهمیدن موضوع له، این باعث اجمال میشه. مثل اینکه یه انگلیسی زبان بیاد به شما بگه لاین، هر چی میگه لاین شما نمیفهمید چیه، با هم خرس میگن لاین. بله شیر شوخ مزاح عرض میکنن، یکم بخندید. مثل یه شخص عرب زبان بیاد به شما مثلا یه کلمه، مثلا میگه ضربه، شما نمیدونید ضربه یعنی چی، خب هر چی بگه ضربه خب شما نمیفهمید یعنی چی، چون موضوعش نمیدانید. این ضربه برای شما میشه مجمل. پس یکی از اسباب اجمال نشناختن وضع و موضوع نه، این یک. دو، یکی از اسباب اجمال اینه که لفظ ما معنیشو میدونیم و میدونیم معنیشو میدونیم، ولیکن در کلام ما یصلح للقرینیه وجود داره. ما یصلح للقرینیه یه چیزی هست که صلاحیت داره قرینه باشه که بابا این کلام ظهور در این داره نه در معنی خودش. چون اینجور نیست که شما صرف این که معنی بدونید باعث بشه که کلام ظهور در معنی پیدا بکنه. شما تمام 70 معنای کلمه اینم میدونید، ولی باعث نمیشه که کلمه این ظهور در معنای پیدا بکن. ما یصلح للقرینیت وجود داره، این باعث میشه که شما شک بکنید که بابا این کلام ظهور در معنی خودش داره یا نداره. مثالی که تو اصول فقه زده بود چی بود؟ وای به حال رفقا. البته خودم آیه تو ذهنم نیست، آره آخرش بخونم براتون. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بعد آخر بعد از آیه جمله است، اون جمله یه ضمیر وجود داره. قاری حافظ قرآن نیست؟ از اول بخون، از اول بخون. خب اشداء علی الکفار قبلش، از قبلش بخون. حسن این آیه معنیش ظاهرش اینه که تمام اصحاب عادلند. حالا بعدش بخوان، بس شد دیگه، شما بعدش بخوان یادتونم. منهم، منهم، این منهم صلاحیت داره که مراد از اصحاب تمامی اصحاب نباشه، بعض الاصحاب باشه. این باعث میشه کلمه این منهم باعث میشه که ما شک بکنیم که اون جمله اول آیا همون معناش ظهور در همون معنیش داره یا نداره. این دوتا. سوم دیگه نفرموده ایشون مثل مشترک لفظی بودن، یکی از اسباب اجماله مشترک لفظی بودن. یکی دیگه مغالطه ممارات، مغالطه ممارات. مبحث مغالطه رو فقا خوندید، مغالطه ممارات تو ذهنتون هست یا نیست؟ اخوی حضرت امیر، بله، امرنی معاویه انا اصب به علیان علا فلعنوهو. بله فلعنوهو به کی میخوره؟ عقیل که یک انسان ساده ای نبوده که. بله علا فلعنوهو. بله این اسباب اجمال صاحبی کفایت دوتا فرموده زیاده. این بحث کفایت تمام شد، اینا رو بخوانیم مجمل. خب حالا اگر برسیم امروز میگیم، اگرم نرسیم شنبه امارات رو که شروع کردیم شاید برسیم انشاءالله جزوه اینا ها هم بگیم. اطلاق
کلام
نسبت به معنای مجمل نسبت به معنای مبین. این جوری که شما دارید میگید کل کلام اینجا مبین بودن و مجمل بودن میشه صفت حقیقی، ما نسبت به شخص میسنجیم، شخص نه خود کلام، نه به معنا حقیقیه. فصلون فل مجمل و مبین، این فصل درباره مجمل و مبین است. مناسب این بود که صاحب کفایی یک مقصد جداگونه برای مجمل و مبین بیاره. چجوری؟ برای مطلق و مقید یک مبحث جداگانه آورد، خب برای مجمل و مبین هم یک مقصد جداگونه باید می آورد. اصل درباره مجمل و مبین است. و ظاهر مطلب اول، ملاک در مبین بودن و مجمل بودن چیه؟ صاحب کفایی می فرماید کلام، مرحوم شیخ می فرماید مراد. و ظاهر و متبادر به ذهن من اینه ان المراد من المبین فی موارد اطلاقی اصلن فی المجمل و المبین. و ظاهر و ان المراد من المبین متبادر به ذهن من این است که مقصود از مبین فی موارد اطلاقی در موارد استعمالات مبین، یعنی جاهایی که علمای اصول کلمه مبین را به کار بردن، گفتن فلان جمله مبینه، فلان جمله مبینه. مقصود از مبین در موارد استعمالات مبین ضمیر اطلاقی مبین. ان المراد از مبین میدونی چیه؟ الکلام. ببین صاحب کفایه ملاک رو فقط گرفته کلام، این دقیق نیست. گاهی کلام مبینه، گاهی کلمه مبینه. هل کلام الذی له ظاهر، کلامی است که برای اون کلام ظاهر است. یعنی کلامی که ظهور در یک معنی داره. ظهور رو برات معنی کردم یعنی چه؟ یعنی اگر این کلام رو بدی دست عرف، عرف از این کلام یه معنی میفهمه. کلامی است که برای اون کلام ظهوری است در یک معنایی. کلامی که ظهور در یک معنایی داره بهش میگن مبین. و یکون و ای بابا و عاطفه است، عطف است بر له ظاهرون. کلامی است که یکون و به حسب متفاهم العرفه. کتابتون چی داره؟ غالب یا قالب؟
قالب.
قالب. قالب به فتح لام تو شرح تصریف قالب ای ما یقلب به. یکون و عطف است بر له ظاهر. در موارد استعمالات کلمه مبین، یعنی جاهایی که علما کلمه مبین رو به کار میبرن میگن مبین، مقصود از مبین کلامی است که برای اون کلام ظاهر است. مقصود از مبین کلامی است که میباشد به حسب فهم عرف قالب برای خصوص یک معنایی. کلامی که کلامی که قالب برای یه معنیه، به طوری که اگر این کلام رو بدی دست عرف، عرف وجود این کلام رو وجود اون معنیه میدونه. قالب برای اونه. ولی قالب غلطه ها. قالب قالبن لخصوص معنن یکون و میباشد اون کلام به حسب فهم عرف قالب برای خصوص یک معنی. ول مجملو به خلافه، و مجمل به خلاف مبین است. مجمل به خلاف مبین است نتیجه. فما ما یعنی کلام، فما لیس له ظهورون کلامی که نیست برای اون کلام ظهوری مجملون مجمل است. صاحبی که پای ناقص فرموده کلامی که نیست برای اون کلام ظهور مجمل است. و این علمه، اگه گفتی و این علمه چی؟ و این علمه با قرائن خارجیه که مراد و مقصود و متکلم از این کلام چیه. همین کلام، همین که کلام فی حد نفسهی ظهور در یک معنای نداشت بهش میگن مجمل. ولو حضرت عالی با قرائن خارجیه مراد و مقصود متکلم را از این کلام بدونی، این دونستن باعث نمیشه که کلام از اجمال بره بیرون. این رد کیه؟ شیخ انصاری. من منظم براتون گفتم. و این علم به قرینه خارجیت، اگرچه معلوم باشد به قرینه خارجیه. چی معلوم باشد؟ ما ارید منه، چیزی که اراده شده است از کلام. این بالای ما ارید منه خط بکشید میسید مقصود متکلم. اگرچه معلوم باشد به واسطه قرائن خارجیه، اگرچه معلوم باشد به واسطه قرینه خارجیه. چی معلوم باشد؟ چیزی که اراده شده باشد از کلام. بالای ما ارید منه چی نوشتید؟ مقصود متکلم. کما ان ما له الظهور مبین، همونطوری که به تحقیق ما یعنی کلامی که برای اون کلام ظهور هست، یعنی اگر این کلام رو بدی دست عرف و یک معنایی میفهمه، کلامی که برای اون کلام ظهور هست بهش میگن مبین. و این شما بفرمایید، و این چی؟ اگرچه با قرائن خارجیه برای شما معلوم شده باشه که مقصود و مراد متکلم این ظاهره نیست، همین که کلام ظهور در یک معنایی داشت به این کلام میگن مبین. ولو این وصلیه است، ولو از خارج برای شما معلوم شده باشه که مراد مقصود متکلم این ظاهره نیست، ما کاری به مراد نداریم. نه، همین که ظهور داره نگی به خاطر قرینه. کما ان ما له الظهور مبین، ما یعنی کلام، کلامی که برای اون کلام ظهور است مبین است. و ان علم بالقرینه الخارجیه، میدونید که چرا گفته بالقرینه الخارجیه؟ چون اگه قرینه داخلیه باشه که خودش باعث ظهور شده، که متوجه هستید؟ لذا باید کلام رو ببریم روی خارج از کلام. اگرچه معلوم شده باشد به واسطه قرائن خارجیه، چی معلوم شده باشد؟ انه ما ارید ظهورو، چه کسی میتونه این عبارت ها رو بیاره؟ و این علم بالقرینه الخارجیه انه، این انه رو بزنید ما له ظهور، معلوم شده باشد به واسطه قرائن خارجیه این که این کلامی که براش ظهور هست ما ارید ظهورو، اراده نشده است ظهور این کلام. ضمیر ظهور هم ما، این ما نافی است، اراده نشده ظهور اون کلام. و انه مؤبلون. این کلمه انه اتفاس بر انه، و این علم بالقرینه الخارجیه انه، یعنی انه ماله الظهور، اگرچه معلوم باشد به واسطه قرائن خارجیه این که اون ماله الظهور مؤبلون. آقا مؤبل یعنی چی؟ یعنی ظهور آن اراده نشده است. مؤبل یعنی این، مؤبل یعنی ظهور آن اراده نشده است. نقطه بذاری. ولکل منهما فی الآیات و روایات و این کان افراد کثیرتون، و برای هر یک از مجمل و مبین در آیات و روایات، اگرچه افراد کثیر است، در آیات ما مبین زیاد داریم، مجمل زیاد داریم، روایات هم هاکذا، و برای هر یک از مجمل و مبین در آیات و روایات اگرچه افراد کثیر است، که لا تکاد و تخفا، که مخفی نیست اون افراد، ما میتونیم بفهمیم این مبین اون مجمل، الا ان لهما افرادا مشتبهتن، در مطلب دوم را میگه الا این که برای مبین و مجمل افراد مشتبهه هست، یعنی افراد مشکوک، ما شک میکنیم که این کلام مبین یا مجمله، افراد مشکوکی است که وقعت محل البحث و کلام للاعلام، واقع شده است اون افراد محل بحث و کلام برای بزرگان، یعنی بزرگان درش بحث دارن. تو چیش بحث دارن؟ فی انها من افراد ایهما، در این که افراد مشتبهه از افراد کدوم یک از این دوتاست، مبین یا مجمل. سه تا مثال، یک که آیت سرقت، مثل آیه سرقت عده میگن مجمل، عده میگن مبین. دو، و مثل حرمت علیکم امهاتکم، اینم مجمل عده، عده مبین. مثال سوم، و اهلت لکم بهیمت الانعام، آقا بهیمه به چی میگن؟ مجموع البیان، عبارتش گوش بدید، اسمون لکل زی اربعین من دباب بالبحر والبر، هر چارپای دریایی و چارپای خشکی بهش میگن چی؟ بهیمه. حالا خدا میفرماید که حلال شده است برای شما بهیمت الانعام، چارپایان. خود کدوم چارپایان؟ همشون یا بعضش؟ میشه مجمل. یا اگر میگه حلال شده، چی چیش حلال شده؟ بهیمه اینه، حکم که به این تعلق نمیگیره، چی چیش حلال شده؟ خوردنش، سوار شدنش، بله؟ چون سوار شدنش هم داریم ما، سوار شدنش، خوردنش، کشتنش، اذیت کردنش، چیش حلاله؟ مما، این مما داره بیان قاعده کلیه برای همین دوتا مثاله میکنه، حرمت علیکم امهاتکم و اهلت لکم بهیمت الانعام. مما از اون مواردی که این من داره بیان مثل میکنه، از اون مواردی که کتابتون چی داره؟ بعدش؟ این کتابا یکم ناقصی داره، البته مهم نیست. مما از اون مواردی که اضافه شده از تحلیل الالعیان، نه اضافه شده از تحلیل به اعیان در خصوص این دوتا مثال، بلکه یه موارد دیگه هم هست که حرمت تعلق گرفته به اعیان، اونم از مصادیق اختلاف هست. بله، تحلیل و تحریم، تازه تو این مثال اولا تحریم حرمت، متوجه هستید؟ لذا بعضی از نسخات تحلیل خالی داره، این نظر کرده به مثال دوم، بعضی از نسخات هر دو داره، از تحلیل و تحریم، حالا خیلی مهم نیست اینا. مثال سوم، و مثل لا صلاة الا بالطهور، اینم درش اختلاف، عده مبین عده مجمل. مطلب سوم، بلا یذهب علیک و مخفی نمی باشد بر تو ان اثبات الاجمال او البیان، اثبات کردن مجمل بودن، شما بگی این جمله مجمله، و اثبات مبین بودن، بگی این جمله مبینه. لا یکاد و یکون و بالبرهان، نمی باشد با برهان، شما هزار تا برهانم بیاری برای خودت میشه مبین، برای من که متبادر به ذهنم این نیست مجمله. لا یکاد و یکون و بالبرهان، چرا؟ لما عرفته، به خاطر آنچه که شناختی تو. چی شناختی تو؟ من ان ملاک هما، از این که ملاک مبین مجمل اینه، ان یکون للکلام ظهورون، این است که بوده باشد برای کلام ظهور، و یکون نه، و بوده باشد کلام قالب، قالب برای یک معنای. ملاک در مبین بودن اینه، تورف الاشیاء و ازدادها، ملاک در مجمل بودن چیه؟ خلافش. ملاک اینه، ظهوره، ظهورم که یک امر وجدانیه، و یکونه و می باشد کلام قالب برای یک معنای، و هوه، هوه رو بزنید، و این ملاک، خط فاصله ظهور، مما یظهر به مراجعت الوجدان، از اون اموری که ظاهر می شد به مراجعه وجدان. فتعمل که این حرف دقیق نیست، اگر ملاک در مبین بودن و مجمل بودن ظهور باشه، ظهورم امر وجدانی باشه، دیگه معنی نداره که علما یه آیه رو بگیرن توش مفصل اختلاف بکنن، 10 صفحه 15 صفحه توش اختلاف بکنن، ایده بگن مبین، ایده بگن مجمله، ای اونا رو رد بکنن، اونا اینو رد بکنن. اگر وجدانی باشه دیگه ردی نداره، که اون میگه وجدان دیگه این نمیتونه حرفی بزنه، اون میگه مبین این دیگه نمیتونه حرفی بزنه. این پس معلوم میشه که ملاک امر وجدانی نیست. قطعا امر ثم لا یخفا، مطلب سوم، لا یخفا انهما وصفان اضافیان، مخفی نیست این که مبین و مجمل دو وصف اضافی است. اضافی یعنی چی؟ نسبی است. خیلی باید دقت بکنید، صاحب کفایی موقعی که نسبی بودن رو توضیح میده کلام رو روی چی میبره؟ کلام رو میبره روی شخص. شخص ربما یکون و کلام مجمل این دواهده، نزد یک شخصی گاهی یک کلام پیش یک نفر مجمله. چرا؟ اسباب اجمال، لعدم معرفتهی بالوز، به خاطر نشناختن اون واحد، اون شخصه شناختی ندارد به وز، نمیدونه که این لفظ برای چه معنای وز شده، مثل همون حرف انگلیسی زبانه. اول تصادم ظهوری به ما حف بهی لدیهه، یا به خاطر اینکه تصادم دارد ظهور اون کلام، یعنی کلام یک ظهوری داره، کلام یک ظهوری داره، یه ظهوری داره، لولا این ما یسله للقرینه، ولی این یسله للقرینه که بوده ما نمیفهمیم که این کلام ظهور در همون معنی داره یا نداره، یعنی تصادمش ظهور، ظهورش تصادم میکنه با چی؟ معنیش تصادم میکنه با چی؟ با اون مایس لول قرینه. این بالای ظهور بنویسید معنی، یا به خاطر اینکه تصادم دارد معنی اون کلام نه ظهور، تصادم دارد ظهور اون کلام به ما یعنی قرینه، به اون قرینه که حفه پیچیده شده است کلام، بهی به اون قرینه، لدیه نزد اون احد تصادم دارد زورش، که این تصادم زور باعث میشه که شک بکنه که همون که آیا این کلام ظهور در همون ظاهره داره یا نداره، یا به خاطر که استکاک دارد ظهور اون کلام به ما، به اون کلامی که حف بهی پیچیده شده از کلام، به اون قرینه، لدیه نزد اون احد، و مبین لدل آخر، و مبین میباشد همین کلام نزد دیگری. چرا مبین است نزد دیگری؟ لمعرفتهی، به خاطر که شناخت دارد اون دیگری به وضع، یه علت، و عدم تصادم به نظرهی، و استکاکی نیست در نظر اون احد. ضمیر نظری رو بزنید به آخر. ای فلا یهمنا نتیجه یظهرو هست، یظهرو رو پیدا بکنید، و هوه مما یظهرو به مراجعت الوجدان. ای سمه سمه استینافه، سمه استیناف این جمله جمله معترضه است. این فلا یهمنا ایفا نتیجه یظهرو به مراجعت الوجدانه، حالا که یظهرو به مراجعت الوجدان فلا یهمنا، پس مهم نمی باشد برای ما متعرض شدن به موارد اختلاف، یعنی مواردی که علما درش اختلاف دارن که آیا مبین یا مجمل، ما برای شما بیاریم و مشخص بکنیم، اثبات کنیم که مبین یا مجمله، ایده فایده ای نداره. ولی کلام اتفاس بر التعرض، مهم نمی باشد برای ما صحبت کردن و نقض اشکال گرفتن، ولی ابرام دفع اشکال کردن، فل مقام، یعنی درباره مجمل و مبین. و علی الله، جار و مجرور خبر مقدم مفید حصر، و علی الله التوکل و بهل اعتصام.